خب وقد واجه الاصوليون هنا مشكله اجتماع الامر و النهی من ناحیه اخرى فی المقام. اصولیین با مشکله اجتماع امر و نهی مواجه شدن از یه جهت دیگری در اینجا و حاصل تلک المشکله، حاصل این مشکل چیست؟ انه قد افترض کون الخروج، یعنی همین حی المسافه، حی المسافه که شخص میکند از جایی که حالا ایستاده و حالا میخواد از این زمین هستی خارج بشه، این حی المسافه، این خروج، کون الخروج مقدمتا للتخلص الواجب من الغصب. پس الان واجب ما چیه؟ التخلص من الغصب، التخلص من الغصب، التخلص من الغصب واجب شرعی ماست. الان ببینید همه ما اگر اساسا مرتکب غصب نشیم به این واجب اون عمل کردیم، تخلص من الغصب رو داریم، خلاصی از غصب جستیم. حالا اگر کسی هم در زمین غصبی باشد او باید خارج بشه تا واجب شرعیش عمل کرده باشه، تخلص من الغصبه. و مقدمه الواجبه واجبه، میدانیم که مقدمه واجب هم واجب است. پس مقدمه واجب مقدمش کدومه؟ خروج. خود واجب کدوم است؟ تخلص من الغصب. ارمانتاتون که فیکون الخروج واجبن فعلا معکونه منهی عنه به نهی سابق. ارمانتاتون که هم واجب است در حال حاضر، هم این که از قبل یه نهی داشت. عرض کردیم حی المسافه، این که نمیتونه که به آسمان بره مثلا، این باید قدم بزنه و بره جلو. همین که قدم رو از قدم برداره، پا دوباره تصرف در مال غصبی کرده. خود اینم حرامه، تصرف در مال غصبی حرامه. عرض مثلتون که معکونه منهیان عن به نهی السابق الذی لا یزال فعلیا بخطابه و روحه معن، یه علا مسلک نا اضافه کنید. بنابر مسلک ما عرض مثلتون که این نهی سابقی هم خطابش باقی است، هم روحش یعنی مبادئش، هم مبادئش اون مبادی و ملاکاتش باقی است، هر دو باقیه. او به روحهی و ملاکهی فقط، یعنی خطابش نیست فقط روح و ملاکش هستش، علل عقل بنیست علا مسلک المشهور، علا مسلک المشهور. مشهور میگفت که الاسترار و به سوء الاختیار یناف الاختیار عقاباً ولا ينافيه خطاباً. از محضرتون بگم ينافيه خطاباً، بله ينافيه این عقاب منافات با خطاب منافات با عقاب ندارد، اما منافات با خطاب دارد، یعنی خطاب برداشته میشه اما عقاب برداشته نمیشه. ما میگیم نه با عقاب منافات دارد نه با خطاب، هر دوش میتونه باشه. خب در اینجا سه وجه، بلکه بفرمایید سه قول وجود دارد. وجه اول، فهل یلتزم به ان الخروج لیس مقدمتا للواجب؟ اصلا بیم از اساس منکر بشه. چرا؟ بگیم مقدمه واجب، من آیان تذکر بدم شهید صدر از اساس مقدمه واجب رو واجب نمیدونه، اصلا وجوب غیری قبول نداشت، میگوی محبوب غیریه. شما اگر همین شما به واجب غیری مماشات با عبارات قوم کرده و عرض نظرتون که حالا شما به جای واجب غیری طبق مبنای شهید صدر میگوی محبوب غیری، میخوام بگم اینجا علیه کیسش به آفت چی شد تعاقد شد، نه این دیگه مماشات با همون ادبیات سایری هست. عرض نظرتون که فهل یلتزم به ان الخروج لیس مقدمتا للواجب؟ اصلا میگیم این خروج مقدمه واجب است. چی گفته مقدمه واجب؟ یا مگه میشه؟ مگر نگفتید واجب از تخلص من الغصب و خروج مقدمه این تخلص و رهایی از غصب هست؟ چطور مقدمه نماشه؟ چطور مقدمه واجب نماشه؟ میگه ما یه راهش پیدا میکنیم، ما یه راهی پیدا میکنیم از بحثت میگه تا این مقدمه نماشه، مقدمه واجب نماشه. یک. دو، او به تخصیص فی دلیل حرمت التصرف فی المغصوب على نحو ینفی وجود نهی من اول الامر عن هذه الحصه من التصرف. یا اینکه عرض منظرتون که ما بگیم که یک تخصیصی حاصل شده است در دلیل حرمت تصرف در مغصوب. آقا تصرف در مغصوب، تصرف در زمین غصبی حرامه، اما اینجا تخصیص خورده، اینجا تخصیص خورده على نحو به صورتی که ینفی وجود نهی من اول الامر، این نفی میکنه وجود نهی را از همون آغاز، از همون ابتدا، عن هذه الحصه من التصرف. میگه این حصه از تصرف از نظرتون که این اصلا نهی نداشته. مخفی نماند که وقتی میگوید که ینفی وجود نهی من اول الامر، اصلا از اول هم این نهی نداشته، این با کلمه تخصیص سازگار نیست، این تخصصه. ببینید در ادبیات فقهی اصولی تخصیص و جای بخون کار میبرن که یه چیزی باشد، بعدن ما میاییم با یه دلیل اون رو ورش میداریم. اما این یعنی عبارتشون رو از مکافتیم ایشون میگه من اول الامر اصلا نهی اینجا نبوده، واسه که تخصیص نیست، این تخصص. لذا یا باید بگیم که این عبارت از سهو القلم هست، یا باید بگیم اینجا تخصیص نه اون تخصیص اصطلاحی است، باید بگیم که مثلا حالا بیان عرفیه که شامل همون تخصص هم بشود، یا بگیم تخصیص من اول الامر روی هم دیگه مثلا اشاره به تخصیص. یه چیزی میخوام بگم که تو ذهنتون بیاد، کاری ما به کلمه تخصیص من با چی نداریم که در مقابل تخصص شما لحاظ بکنید، چون تخصیص من اول الامر همون لذا ناظر به تخصص. خیلی خوب، اینم یه دیدگاه. پس یه دیدگاه میاد چیکار میکنه؟ برای اینکه مشکل اجتماع امر و نهی رو حل کنه، میگه اصلا این مقدمه واجب نیست، این خروج تا چی بشه؟ تا بگه خب پس وقتی مقدمه واجب نیست پس واجبم نیست، پس کماکان همون حرمتش فقط باقی میمونه، اجتماع امر و نهی نشد. دیدگاه دوم میاد میگه چی؟ میگه نه، ما به جایی که واجب رو برداریم حرام رو برمیداریم، میگیم اینجا حرام نیست. چرا؟ به هر حال این حسه یه حسه خاصی است، یه نوع رفتار خاصی است، از نظرتون که اینکه اینجا حرام نیست، میگیم آقا هر نوع تصرف در مال مردم حرامه، مگر اون نوع تصرفی که به جهت خروج از تصرف در مال مردم باشه. دیگه مقدمه شو چاره نیست، دیگه اینقدران مناشاریم، اینقدران ناشاریم، از نظرتون که بالاخره میگه آقا شکم مردم پاره کردن این جایز نیست. برای چی؟ برای اینکه آسیب به اونا میرسه. میگه آقا این آسیب رسانی جایز است برای اینکه شما یه آسیب بزرگتری مرتفع کنید، مثلا قده سرطانی در بیارید، یه همچون چیز. خب از منظرتون که این حالت دوم، وجه دوم یا فن قول دوم، وجه سوم یا قول سوم، او بنخرام فی قاعدت وجوب المقدمه، ما در نه در وجوب وجوب دست ببریم، نه در وجوب مقدمه دست ببریم، نه در حرمت از مثلتون که بفرمایید که این طرف دست ببرین، اما اینجا عذر بخوام نه در مقدمیت، نه در مقدمیت خروج برای واجب دست ببرین، نه در نفی حرمت غصب در این مورد خاص دست ببرین، بلکه بیاییم بگیم آقا قاعده وجوب المقدمه این منخرم شده، یعنی استثناء برداشته، این قاعده استثناء برداشته. این که میگید آقا مگر این قاعده میتواند استثناء بردارد، مگر میتواند عقلتون که استثناء بردارد، میگیم بله. چطور؟ چون ما در جای خودش بحث رو داریم که این قاعده مدرک نهاییش بالاخره وجدانه، وجدانه، وجدان انسان هست که درک میکند که مقدمه واجب واجبه. همون وجدان هم در یه همچین جایی از مثلتون که یه همچین نکته رو درک بکنه و بگه این مورد استثناءه، این مورد استثناست، این شدنیست. خب میفرمین وجوهن بل اقوال، اینجا وجوهیست بلکه میتونیم بگیم اقوالی هم هست. وجه اول که از محقق اصفهانی هست، صاحب نهایت درایه شرح بر کفایه در جلد دوم صفحه 344، ایشون این بحث رو مطرح فرمودن. خب محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد دو صفحه 344 در شرح کفایه، ایشون این مطلب رو مطرح کردن، گفتن آقا جان مگر ما نداریم یه قاعده‌ای که میگوید فعل احد الزدین لیس مقدمتن لترک زده؟ عنایت فرمایید، الان مسجد نجس شده، ما یه ازالت نجاسه به گردنمون، از اون نماز هم به گردنمونه، تا زمانی که ازاله نجاست نباشه ما نمیتونیم نماز بخونیم، و اگر نماز بخونیم نمیتونیم ازاله نجاست بکنیم. خب از منظرتون که الان اینجا ترک و صلات یعنی من باید نماز رو ترک بکنم تا بتونم ازاله نجاست بکنم، و ترک ازاله من باید ازاله رو ترک بکنم تا بتونم نماز بخونم، اینا زدان هم دیگه در مقابل هم نیست دادن. یعنی اگر من ازاله رو ترک بکنم میتونم نماز بخونم، یا اگر نمازو ترک بکنم میتونم ازاله بکنم. اینجا مفصلا در جای خودش آقایون بحث کردن، در حلقه ثانیه شهید صدر بحث کرده و در حلقه ثالثه هم انشاءالله بحثش خواهد آمد که اینجا میگن محاله، نمیتواند ترک فعل یکی از دو زد این مقدمه ترک دیگری باشد و بالعکس. چرا؟ چون میگن دور لازم میاد، دور لازم میاد. در جای خود در حلقه ثانیه فرمودن، حلقه ثالثه هم بحثش میرسیم. الان من این بحثو ندارم، فقط اجمالا بدونیم نمیشه، اجمالا بدونیم نمیشه، این نمیشه. خیلی میگه ما حالا چرا تو بحث ما دارن؟ میگه ها شما ببینید، ما اینجا دو تا حالت که بیشتر نداریم، یا این شخص باید از این زمین خارج بشه، از این زمین باید خارج بشه، یا نه باید بمانه، باید بمانه اینجا. خیلی خود خارج شدن میخواد مقدمه چی باشه؟ مقدمه تخلص از مثلتون که این چیز باشد دیگه، مقدمه تخلص از غصب باشه. خروج و بقا، خروج و بقا اینا با هم دیگه زد هستند. چه چیزی الان اینجا بر این واجب است؟ ترک البقاء. آقا شما تو زمین غصبی هستی، الان واجبت چیه؟ این که بقاء در این زمین ترک بکنی. بقاء در این زمین متخلص عن الغصب، اون ترک البقاء دیگه، ترک البقاء فی الغصب. خب شما وظیفه شرعی الان ترک البقاء، وظیفه شرعی تو ترک البقاء، برای اینکه بخوای به ارمزتون که این ترک البقاء برسی باید از این زمین خارج بشی. پس خروج شد مقدمه ترک البقاء، یعنی فعل احد الضدین شد مقدمه ارمزتون که ترک ضد دیگر. این نمیشه. واضح مطلب؟ واضح؟ خیلی بخوام میفرمان که اما الوجه الاول، وجه اول که محقق اصفهانی فرموده، میرسید و هو دعوا ان الخروج ليس مقدمه للواجب، و هو دعوا، این بچه اول، و هو دعوا ان الخروج ليس مقدمه للواجب الذي هو ترك البقاء، الذي هو ترك البقاء. خروج مقدمه واجبی نیست، که اون واجب چیه؟ هو ترك البقاء، ترک کردن بقا است. فحاصله، حاصل این نظر اینه، ان الخروج والبقاء متضادان، خروج و بقا دو تا ضدن، والواجب هو ترك البقاء، آنچه که بر ما واجب است ترك البقاء است. خب پس یعنی خروج می شود مقدمه ترك البقاء. شما اینطور در نظر بگیرید دیگه، میگه نمیشه، نمیتونه خروج مقدمه ترك البقاء باشه. چرا؟ چون کبرا اینه، کبرا اینه، و فعل احد الضدین ليس مقدمه لترك ضده، انجام یکی از دو ضد نمیتواند مقدمه برای ترک ضدش باشد. این احد الضدین بنویسید خروج، فعل احد الضدین، احد الضدین یعنی خروج، خروج. ترک ضده یعنی ترک بقا، ترک بقا. البته واضح است، فقط من چون دوباره میخواد مطالعه بکنه سری بزنیش بیا هر منظورتون که لترک ضده یعنی ترک بقا. کما تقدم فی الحلقه السابقه، همچنان که در حلقه ثانیه این بحث گذشت، و ان شاء الله وستعت الاشاره الیه، بعد از ذلك ان شاء الله اینم میاد مثلا. شهید صدر میفرمایند که اولا ما اینو قبول نداریم، مثلا این بیان شما رو قبول نداریم، و بعد در جای خودش عرض مثلاتون که بحث بکنیم ازش. این بحثی مطرح است که این خروج در دقیقه اولا، در دقیقه اولا این ضد بقا است، ضد بقا است، اما هر مثلتون که در دقایق بعدی آیا اونجا هم ضد بقا هست یا نه، این بحثی حالا در جای خودش میاد مفصل به تفصیل این بحث مطرح میشه، در درس خارج اونها مطرح میشه، فعلا به اون بحث کاری ندارم. حالا ایشون میگن اگه تمام، حالا فرض بفرمایید که این حرف شما تمام باشه، حالا ما میگیم تمام نیست، اما بر فرض هم تمام باشد، این به نحو موجبه کلیه و به نحو کبرای کلی مشکل رو حل نمی کنه، صرفا به نحو موجبه جزئیه مشکل رو حل می کنه. ما می خواهم یک کبرای کلی دستمون بدیم تا عملی یه مورد رو حل کنیم، فقط همین مورد مثال حضور در زمین غصبی رو تونستی حل کنیم. چرا؟ چون این یه مثالی بوده که طرفین ضدین بودن و خواسته یکی بشه مقدمه ترک ضد دیگر. خب ما مثال‌های دیگری میتونیم برای شما بریم که طرفین ضد این نباشن. دیگه این قاعده اینجا جاری نیست. لذا اون خروج مقدمه ترک ضد آخر نمیشه و اون عرض هم عذر می‌خوام. یکی از دو امر مقدمه ترک ضد دیگر نمیشود و لذا محال هم نمیشود میتونه باشه. مثال چی؟ میگن آقا جان ببینید یه شخصی به سوء الاختیار یه کاری میکنه که مریض میشه. یه بیماری مثلا نباید بره یعنی حجاج کلام برمیگردن میگن اینا ویروس کرونا دارن اصلا دیگه نباید با حاجی روبوسی کنه من این کار انجام میده میگه اگر این کار نکنم سوغاتی از دست میره چون فدا عرض مثلا که این بعد سوغاتی رو بگیره هر محضر مرکب خیلی خوب به سوء الاختیار میره یه کاری میکنه که بیمار میشه. آیا خودش این کارو نکرده؟ مثلا کسی که به سوء الاختیار رفت زمین غصبی خودش این کارو کرده وقتی به سوء الاختیار خودش رو به بیماری انداخته. حالا که به بیماری انداخته این ناچار میشود که برای علاج این بیماری مهلک فرض کنید اگر علاج نشه میمیره برای علاج این بیماری مهلک یک ماده حرامی رو بخوره مثلا شرب الخمر بکنه خیلی خوب در یه همچین جایی که دیگه اینا ضده نیستن که شما بفرمایید یعنی مقدمیت شرب خمر برای حفظ سلامت حفظ نفس حفظ جان این شخص مقدمیت شرب خمر نسبت به حفظ جان یک انسان هر مثلتون که این الان اینجا بحث مطرحه و تضادی هم میانه اینا نیست. چه تضادی میانه شرب خمر و حفظ نفس وجود دارن؟ از قضا اینا متلازمه با هم دیگه هستن علا فرض ما فقط خودش عرض میکنن این طور هستش. لذا در اینجا هیچ مشکلی ما با این مسئله نداریم. شما مثالی رو زدید عرض مثلتون که درش رابطه تضاد بود اما در اینجا ما رابطه تضاد رو نداریم. رابطه تضاد بینشون نیست و تلازم هست. شما خروج رو مثال زدید و بقا رو تضاد بود اما ما اینجا شرب الخمر رو و حفظ النفس رو مثال میزنیم تضاد بینشون نیست عرض مثلتون که خیلی خوب میفهم و هذا الوجه حتی اذا تم این وجه اگر تمام هم باشد عرض مثلتون که لا يحل المشكله على العموم این مشکل رو به نحو عموم بنویسید و على نحو الموجبات الكليه به نحو موجب کلیه این مشکل رو حل نمیکنه. چطور؟ لان هذه المشكله لا نواجهها في هذا المثال فقط ما که فقط یه همچین مثال نداریم که بگم مشکل فقط توی همچین مثالی است. این مثال هم که ما حل کردیم شما فقط همین مثال رو حل کردیم بلکه حالات اخرى در یک حالات دیگری هم هست که لا يمكن انكار المقدميه فيها در حالات دیگه هم هست که ما نمیتونیم مقدمیت رو انکار کنیم. شما اینجا مقدمیت رو انکار کردیم به زور اون قاعده فعل و احد ضد این لیس مقدمتا لترک ضده. اینجا مقدمیت انکار کردیم. خیلی خوب سلم رو انکار کردیم. اما در یه مواردی هست که نمیتونیم انکار بکنیم. من قبیل من سبب به سوء اختیاره الوقوع فی مرض مهلک. کسی که سبب شود با سوء الاختیار خودش واقع شدن در بیماری کشنده ای را خب که ینحصر علاجه به شرب شراب المحرم منحصر از علاج این مرض مهلک به این که شراب محرم رو بنوشد فإن مقدمیت الشرب فی هذه الحاله واضحه قطعا و یقینا این شرب خمر مقدمیت دارد برای حفظ نفس قطعا این طور هستش. عرض محصولتون که نه واقعه یعنی شما نمیتوان نه یعنی شما نمیتوان منکر مقدمیتش شدید. آخه در اون مورد قبلی هم ما به خودی خود نمیتونستیم منکرش بشیم واقعا بود این طور بینه خروج مقدمه تقل بقا بود الا اینکه شما یه قاعده اینجا علم کردید به زور اون قاعده اینو گفتید نه این مقدمه نیست واقعا میفهم مقدمه گرنه تو بیخواد میفهم گرمی داغی متوجه نیست از مثلا چون که اگه قبول نداری به این دادگاه بیجه از مثلا چون که تا آقایی که مثلا بود برتنگیر این طور هسته این به این شکل اما وش ثانی چیز بنویسید و هو دعوا عدم شمول دلیل نهی و هو دعوا عدم شمول دلیل نهی و حرمت الغصب و و هو دعوا عدم شمول دلیل نهی و حرمت الغصب لهذه الحصه منذ البدء، از آغاز، بله، لهذه الحصه من اول الامر، من اول الامر. عرض محضرتون که خب فلا يمكن الاخذ به الا مع قيام برهان على التخصيص المذكور. باز گفتیم این تخصیص چون میگه من اول الامر، وگرنه حس نفس تخصیصه، اما چون میگه من اول الامر اصلا نبوده، این مقدار حالت تخصص، یعنی بوی تخصص میده، بوی تخصص میده. بله، متخصصی خودت حالی نیست. خیلی خوب. فلا یمکن الاخذ به الا مع قیام قرآن علی التخصیص المذکور. ما نمیتوانیم، وقتی از خارج اصلا توضیح ندیم، حواستون فقط مثلا این که خب این چی دارد میگه؟ این میاد میگه که آقا دلیل نه، دلیل حرمت غصب اصلا این شامل یه همچین حسه‌ای نبوده و نیست. خب میگیم آقا شما دلیل چیه بر این مطلب؟ میگیم ما دلیلی نداریم، اصلا دلیل نداریم. میگه آقا یعنی چی دلیل ندارم؟ میگه خب دلیل ندارم، دلیل ندارم چون چاره‌ای ندارم. حالا اینا میگم جز اسرار مگوه که دیالا انشاءالله که چیز شد فوت کوزگری که آدم میخواد یاد بده. گاهی اوقات اینطوره، ما دلیل گاهی نداریم، فقط دلیل نداره، حتی مثلا که اما چاره ای هم نداره. علم اصول یکی از کاراش همینه، علم اصول یکی از کاراش اینه که آقای اصولی بشین فکر کنید راه حل پیدا کن. یعنی راه اینه، مسابقه هم لازم می‌کنیم هر مثلا که بحث مثلا شرط متأخر و مسائل از این قبیل بحثی بود، دقت کنید بالاخره اون چه که ما فقهاً بهش میرسیم اینه. تحلیل اصولیش چیه؟ تحلیل استدلالیش چیه؟ نمیدونیم. اصولی بشه فکر کن، اصولی بشه فکر کنه ای تحلیل مقبولی چی؟ اول میپذیریم بعد استدلال میکنیم. هر نظر دیگه یه بشه خب همه جا اینطور نیست اما گاهی اینطور شده. یعنی ما گاهی اوقات بر اساس نظام کلی شریعت به اینجا رسیدیم اما تو تحلیلش موندیم، تو تحلیل موندیم. بالاخره میخوایم بگیم آقا از این زمین بیا بیرون. چه کارش کنم؟ چه بله میفهمم که این موندنش تو این زمین درست نیست، کار صحیح نیست، نباید بمونه، اما نمیدونم با چه دلیلی. خود ما یه قواعدی ساختیم، خودم توش گیر کردیم، بعد وسط نمیفهمم با چه دلیلی بهش میگم بیا بیرون، اما میدونم باید بیاد بیرون. خیلی خوب، اگر من هیچ دلیلی نداشتم و دیگه دستم خالی خالی شد، میگم آها اینجا ما کشف میکنیم که اصلا از اول حرمت شامل این نبوده، چون این باید بیاد بیرون. من نمیدونم چرا، خیلی پراگماتیستی برخورد عملگرایان، از یاد تو بیرون دلیل حجت شرعی چیه؟ آقا بیا بیرون بحث صحبت کنیم، بعدا بحث میکنیم. دقت میکنید چه اشکال؟ خیلی خوب، ایشون میگن آقا این مسئله مثلا این راه اینه ها، البته اگر ما دلیلی نداشته باشیم، ما راهی نداشته باشیم، دقت میکنه ناچاریم به این اخذ بکنیم. اما اگر ما راه داشتیم و طریق داشتیم و میتوانستیم حل کنیم کمان که داریم این راه رو و میتوانیم حل بکنیم این رو، هر بحثات که دیگه نیازمندی همچین خودکشی نیستیم اینجا که دیگه آقا بگو همینه که از میخوای بخواه نمیخوای نخواه. هر منظرتون که اشون میفرم و اما من بچه افتانی فقط این شکلی که البته بنده برای شما توضیح دادم، بعید میدونم کسی اینو توضیح بده ادا. این منم دادم به سیم آخر دیگه. بله، و اما الوجه الثانی، این وجه دوم چیز، فلا یمکن الاخذ به، نمی شود به این وجه اخذ کرد. خودش میگه لا یمکن الاخذ، اصلا به این وجه نمیشه اخذ کرد الا مع قیام برهان علی التخصیص المذکور، مگر اینکه قیامی، مگر اینکه برهانی قائم شود برای این تخصیصی که گفتیم، گفتیم این حرمت از اول شامل این نشده باشد. دقت میکنید این برهان چجوریه؟ حالا برهانش دقت کنید، به تعذر ای حل آخر للمشکله. برهانش اینه، یعنی هیچ راه دیگه ای برای حل مشکل پیدا نمیشه، هر مثلا دیگه ما ناچار میشیم به این حرف کنیم. این استدلالش اینه، میگم آقا این مشکله باید حل بشه، هیچ راهی هم پیدا نکردیم، پس ناچار ما میگیم که اصلا شامل این نشده بوده. نه 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 نه، واقعا همینه، این مطلب درست هم هست. نه آجون، چون ما میفهمیم از دیدگاه شریعت که این باید از ذهن خارج بشه، هیچ عقلی نمیپذیره این رو، یعنی ما شریعت اون رو عقلانی میدیم، هیچ عقلی نمیپذیره ما تو زمین قصدی بمونه. چرا؟ چون که خطاب نداریم، ای خود نداریم، چرا بیم بیرون تو هر محضرتیم که خیلی خوب. حالا که اینطور شد ما باید بگردیم راهی پیدا بکنیم برای توجیه فنی این. اگر ما توجیه فنی پیدا نکردیم چی؟ تنها چیزی که باقی میموند، تنها نکته ای که بر ما باقی میموند این است که بگیم خیلی خوب، ما کشف میکنیم که از اول اصلا حرمت شامل این مورد نبوده، این مورد از مثلا این که تخصیص خورده ها بوده، از مورد تخصصا خارج بوده. اما دلیلش چیه؟ دلیلش همینه که میدانیم بلغت عمل یقین بلوجدان میدونیم این از این باید خارج بشه، دقیقا اونو چرز کنم، اما دلیلی هم نداریم، پس میگیم آقا پس حتما اینطور بوده، اینه کشف میکنیم از این که قطعا این بعد از این زمین خارج بشود، کشف میکنیم پس حتما این نبوده، چون اگر تحت عنوان نهی قرار بگیرد بعد با مشکل مواجه میشیم، بعد دیگه اصلا این تحت عنوان نهی قرار نگرفته، میگیم آقا این خروج، چون این حرکت، این تصرف در غصب، چون تصرف در غصبیست برای ارمانزتون که نجات از مثلاً که چی؟ مثلا اون بیمار که از کم شما شکمشو پاره میکنی برای اون که قدر سرطانی در بیاری، اون یک کسی به شما نمید کار بدی کردی، کار اشتباهی کردی، همچی بیان شما تحتیل کنیم موضوع رو بریم دیگه، هر کار ما تو خوده شغل رو میدیم، شما دیگه بلد نیستیم. خیلی خوب، خیلی خوب، کار عالم اصلا چیه؟ کار عالم همینه دیگه، کار عالم اصلا این اصلا فلسفه فنی توضیح چیه؟ یک از یک ببین اصلا بخشی، حالا شما حسابش شاید نبودید این بحثا رو، قسمت بحثای اونچنینی کار عقل تحلیل مسائله، عقل باید بیاد تحلیل کنه، توضیح بده، تفسیر کنه یه چیزی، یک پدیده‌ای که در شریعت رخ داده. من اون اصلا اشاره فرمودم تو کتابش، هر کار عقل، یکی از کارهای عقل اینه، میاد تحلیل میکنه و توضیح میده و تشریح میکنه آن پدیده‌ای که در شریعت وجود داره. کار علم اصول همین یه بخشش، یه بخشش توضیح شریعته، به شریعت چرا این رو گفته، دقت میکنید؟ خود این ممکن است در جای دیگه هم آثار داشته باشه، ما از اون استفاده‌ای بکنیم. یکی از آثارش همین بحث تعمیمه، تعمیم موارد دیگه هم بتونیم تعمیم بدیم، هر مثلا تون که موارد مشابه این رو هم بتونیم که با همین حکم تعمیم پیدا میکنن با همین توجیه، با همین بیان. خیلی خوب، عرض کردم آیتت خیلی قائم به این. خب ما دلیل داریم، اونا رو دلیل داریم، یا از ضروریات دین هست یا دلیل خاص داریم، آیه داریم، روایت داریم، دلیل خاص داریم. عرض کردم که بله، خب نه، دلیل که فقط منحصر در آیه و روایت نیست، نه نه دیگه، نه نه جز ضروریات هست. آخه حالا حضرت عنایت بفرمایید، این مثال خب خیلی مثال واضحیه، همیشه که در این حد وضوح نیست، گاهی اوقات مسائل خیلی پیچیده است، خیلی شبهناکه، خیلی محل اشکاله. شما ببینید، من مثال بزنم برای شما، این قصه مرحوم شیخ مفید شما شنیده اید حتما، ماجرای که شیخ مفید فتوا و افتاء رو گذاشت کنار، منعزل شد، دیگه ترک کرد مرجعیت تقلید رو، قصهش این بود دیگه، قصه این بود که مردی آمد پیش شیخ مفید خیلی حراسان، گفت آقا زن من حامله است، بچه داشته، مثلا بچه دار بوده اما مرده، حالا تکلیف چیه؟ تکلیف چیه؟ ما بچه را از شکم این زن باید در بیاریم یا نه؟ شیخ مفید گفت نه، بچه رو بنام در بیاریم، این بچه ملحق به مادره، وقتی مادر مرده این بچه هم در حد در حکم همون مرده حساب میشه، حق نداره این کار بکنه، زنده باد دست جسد بزنید، جسد رو بخواید از مسجد بگیرید، نه هیچی، باید با هم دفن میشه. گذشت مدت مدیدی، گذشت دو مرتبه این مرد آمد، حالا مثلا دو سال بعد، سه سال بعد، من چقدر که مثلا دختر بچه هم همراهش بود، مثلا این بچه هم همراهش بود، بعد خدمت شیخ گفت آقا به خاطر اون فتوای شما الان این بچه اینجاست. گفت چه فتوایی؟ گفت همون که شما عرض مثلتون که یه نفر رو فرستادید سراغ من، گفتید که شیخ به شما سلام برسون، واقعا من اشتباه کردم، نه بچه را از شکم مادر در بیارید. عرض مثلتون که شیخ خب نه، فتوای من همین بوده، فتوای من همون بوده، بچه را باید به مادر دفن بکنید. عرض مثلتون که و اینجا کشف شد براش که امام زمان جدی دخالت کردن، یعنی امام زمان خواستن خطای شیخ رو بپوشونن. البته چون که شخصی آمده به این گفته که آقا شیخ تو آقا من اشتباه کردم بچرت بده. و شیخ خب اگه اینطوره و من میخوام اینطور بر من مردم فتوا بدم و مردم به اشتباه بندازم، اصلا دیگه فتوا نمیدم. درس و بحث رو تعطیل کرد، فتوا رو تعطیل کرد، مرجع رو تعطیل کرد، منعزل شد و گوشه‌نشین شد تو خونه. که بعد توقیع شریف، چند توقیع آمده برای شیخ، میگه که اینه توقیع شریف از امام زمان برای شون نامد، امام زمان برای شون آمد که نه تو بنشین و فتوا بده، تو بنشین و فتوا بده، ما کمکت میکنیم، نگران نباش. اگر در مورد اشتباه بکنی تو معذوری، معذوری، تو وظیفت این نیست که بری تو خونه دیگه حالا چون نمیشه پس چه دیگه کلش رو کنیم. نه اینطور نیست. عرض منظورتون که نه، میخوام این عرض بکنم خدمت شما که در همه امور که اینطور نیست، انقدر واضح نیست، گاهی اوقات من شک برانگیز میشه، بعد مشکل ساز میشه. همین مثال شرب الخمر و نجات نفس رو که گفتن ایشون، این الان در من قد واضحه، گاهی اوقات واقعا اینطور واضح نبوده. همین الان شاید بین بعضی از مردم مثلا خیلی متدین باشن، خیلی مقدس باشن، بگن نه نمیخوام مهاجر دارم ببینم، من کار حرام انجام نمیدم. حالا کار حرام اصلا شرب الخمر نیست، گاهی اوقات مثلا یه خانم متدینه پاک خیلی اهل قداستی است، این باید کشف بدن بکنه برای مرد نامحرمی برای اینکه بیماری رو علاج بکنه. حاضر زیبان نمیره، من دیدم، ما تو نزدیکان خود و اقوام خود ما بودن، شما سا آقایلم بودن، حاضر نیست که هر چی میگه بابا این کار شرعا واجبه، باید این کار رو کنید، من حاضر نیستم، من میمیرم اما بدنم رو نشون نامحرم نمیدم. یعنی در این حد میخوام از اینا گاهی اوقات به این سادگی ها و به این روشنی نیست مطلب ما، لذا با مثال ساده بحث رو پیش میبریم که اصل بحث جا میفته، بعد اینو در مقام تطبیق بر امثله سخته رو پیش در هم میکنیم. بریم سراغ وجه ثالث. وجه ثالث، وجه ثالث رو میگن بهول متعین. ما همون نظر، اون نظر سومی است، ما این وجه سوم رو قبول داریم، بهول متعین. چجور؟ اینکه قائل به انخرام بشیم، قائل به انخرام بشیم، قائل به استثناء بشیم، قائل بشیم که قاعده در یک جاهای منخرم شده. و عرضم کردم که نگید چطور این قاعده منخرم شد و شکست و باطل شد و مثلا زیر سوال رفت، همون وجدانی که اصل قاعده رو فهمیده این جان این نکته رو درک میکنه. یعنی این خیلی مشکل عرض مثلتون که خاصی نیست، مشکل حاد نیست. ایشون میفرمان برای اینکه این بحث شما متوجه بشین، فرض بفرمایید که مقدمه تقسیم می شود به افرادی که برای از این افرادش مباح است، بعضیش حرام است. مثلا مولا امر میکند به عبد خودش، میگه برو یه غذایی برای من تهیه کن بیا. تهیه غذا متوقف بر این است که این عبد بره سر یخچال خودشون تو آشپزخانه منزل خودشون غذا تهیه کنه بیاره، یا این است که نه بره دزدی خونه همسایه از خونه غذا اونا به دزدی بیاره. هر دو هم مقدمه تهیه غذای مولاست، هر دو هم مقدمه بر تهیه غذا یا حالا آوردن غذای برای مولاست. هر منظرتون که خیلی خوب در مقدمیت اینه که شکی نیست، لکن یه مقدمه مقدمه مباح جایزه و یه مقدمه مقدمه حرامه. هر دو مقدمه است، یکیش مباح یکیش حرام هست. خب بس دو تا فرد برای عرض محضرتون که این مقدمه وجود دارد در حال حاضر تو دست ما، دو تا فرد. در این حالت طبیعتاً اگر ما قائل به ملازمه میان وجوب مقدمه، وجوب ذل مقدمه و مقدمه شدیم و گفتیم مقدمه به وجوب غیری واجب است، در این حالت طبیعی است که وجوب مقدمه نمیره سراغ فرد محرم، میره سراغ فرد مباح. این خیلی طبیعی است، شکی هم در این نیست. و اگر اون عبد بخواد اون کارو بکنه، اون خودش عمل حرام انجام میده، ربطی نداره. مولا میگه آقا جان من نه تو میخوام نماز بخونم، تو زمین مباح نماز بخونم، باید که به تو گفتم تو زمین قصبی نماز بخونم. مولا میگه من غذا میخوام، نگفتم برو دزدی کن، گفتم برو همون مقدار غذایی که داریم خودمون بردار بیا. عرض نظرتون که این خیلی واضح هست و از این جهت هیچ مشکلی نیست. حالت دیگر این هست که اگر این مقدمه دارای افرادی هم برفرض بوده است، الان فقط این عرض مثلتون که مقدمه منحصر در یک فرد است. این که میگم داره افرادی بوده است، نه بالفعلا، یعنی مثلا ممکنه در مقام فرض شما میتونید افرادی براش لحاظ کنید. اما عملا و خارجا این مقدمه منحصر در یک فرد شده و این کار رو هم مکلف نکرده، تقصیر او نبوده که این انحصار ایجاد شده. کجا؟ شخصی داره در آب غرق میشه، شما باید ارمانستون که از توی زمینی رد شید عبور بکنید، مثلا حتی که میگن حالا زمین تو دریا نره، یه استخریه توی خانه ایه، خب شخص افتاده تو استخر خونه خودش هم مثلا قبل یا خونه یه غریبه ایست مثلا آخر شد داره غرق میشه، این شما برای که اون نجات دهید بعد وارد حریم خونه اون بشید، از رو نرده ها هر چی هست بپرید داخل وارد حریم خونه باشه اون نجاتش بدید. خب این مقدمه، یعنی این رفتن به سمت نجات اون حرامه چون ورود به زمین غصبیه، ولی تقصیر شما نیست، تقصیر شما نیست که این زمین غصبیه و این مقدمه مقدمه حرام شده، شما گناهی نکردید. اینجا اینجا چی میشه؟ اینجا ما به ملاکات نگاه میکنیم، اگر اون ذل مقدمه ملاکش اهم باشد ما این مقدمه رو مرتکب بشیم، همون بحثی که در تضاحم مطرح شد، در تضاحم الاهم فل اهم میکنیم، انقاض جان انسان میگیم اهم است از ملاک غصب، پس غصب مرتکب میشیم، میریم اون انسان رو نجات میدهیم. اینم یه حالت سوم اونجاییست که این عقل محضر مبارکتون که این ذل مقدمه این عمل دارای فردین من مقدمه دارای فردین هست، فردین مباح و عبدت و حرام، الا انه که خود این عرض محصدتون که شخص آمده به سوء الاختیار کاری کرده است که فرد مباحش از بین بره، فقط فرد حرام در اختیار رو ببینه. مثل اینکه فرد بفرمایید که یه شخصی بالای عرض محصدتون که برجیه، مثلا بالای ساختمان چند طبقه است، مولا به اون میگوید که از این طبقه بیا پایین، بیا تو خیابون کارت دارم، این خودش بره راپله رو مسدود کنه، یه کاری بکنه راپله خراب بشه، بعد بگه آقا مولا فقط مقدمه این واجبی هست که ما پرتاب کنم پایین، خودت این کار کردی، خواست نکنی این کار رو، کسی مجبور نکرد این کار رو کنه، تو خودت به سوء الاختیار آمدی و این کار رو کردی. التخلص من الغصب دو تا فرد دارد، یه فردش این هست که انسان اصلا وارد زمین غصبی نشه، حالا اگر تخلص از غصب بخوایم بگیم، حالا ابتدا انسان اصلا وارد زمین غصبی نشه، خلاصه در فسحه، در راحتیه، در خلاصی از غصب، این یه فردشه. فرد دیگرش این است که شخص به سوء الاختیار وارد زمین غصبی که شد، حالا باید چیکار کنه؟ حالا دو مرده باید مثلا برشون 100 متر 200 متر دیگه تو زمین غصبی راه بره تا از زمین غصبی خارج بشه. میگه آقا من فقط زمین غصبی خارج بشم. بله میخوای خارج بشی، درست میگی میخوای خارج بشی، اما به سوء الاختیار این تخلص از زمین غصبی، یعنی این مقدمه را فرد حرامش رو انتخاب کردی، نه فرد مباحش رو، فرد حرامش رو. فرد حرامش این است که باید تو زمین غصبی قدم بزنی تا بتونی از زمین چی؟ خارج بشوی. هر مسئلتون که آقای صد میگن از این سه حالت، حالت سوم محل بحث ماست، از این سه حالت حالت سوم محل بحث ماست. تو خود این چند خطو و اما الوجه الثالث فهو المتعین، همین وجه هم ما قبول داریم، و ذالک به این یقال ان المقدمه من ناحیه انقسامها الى فرد مباح و فرد محرم على اقسام، مقدمه از جهت تقسیم شدنش به فرد مباح و فرد حرام به اقسامی دارد، احدها ان تكون، این ان تكون المقدمه منقسمه الى فردین مباح و حرام من هذا القبیل فعلا، این در حال حاضر در مقابل خودش دو تا گزینه دارد، یکی حرام یکی مباح، و فی هذه الحاله یتجه الوجوب الغیری نحو غیر المحرمه خاصتاً، وجوب غیری متوجه آن مقدمه مباح می شود به شکل خاص، طبیعی به شکل به سراغ مقدمه مباح برد. چرا این قربان بزنید نیت داخل آقای چیز ببخشید، نه اینا نمی ترسن از پیش چون اینجا کسی کارشون نداره، آرام سیش کنید که بره، بله نمی ترسن بله، نه یاد بخیر رفت، چه چه نیست داری شما، بله حالا به از دلده بود یا با از ترسه های تویدی نمیدن، بله رفت هر مزدستون که بله بله هر مزدستون که بله نه تا شما از دنیا نری ما این کرامات شما رو مطرح نمی کنه. لأن الملازمت التي يدركها العقل لا تقتضي اكثر من ذلك. مگر عقل شما، مگر وجدان شما ملازمه رو نفهمید؟ اون مقداری که عقل و وجدان میفهمد اینقدره. ملازمت میان میان وجوب ذل مقدمه و اون مقدمه ایش که مباح باشد خداوند قطعا یه کاری مقدمه حرامی رو دوست نداره. خب ثانی ها ان تکون اون مقدمه منحصرتن اساسا و بدون دخل للمکلف فی ذالک، بله فی ذالک، از مثلا فی ذالک مثل عیف الانحصار، فی ذالک مثل عیف الانحصار، ان تکون منحصرتن اساسا و بدون دخل للمکلف فی ذالک فی الفرد المحرم. این خودش منحصر باشد اساسا و بدون دخالت مکلف در اون بحث انحصار، اگر مثلا این منحصر باشد در فرد محرم. و فی هذه الحاله یتجه الوجوب الغیری نحو الفرد المحرم اذا کان الوجوب النفسی اهم من حرمته. اینجا وجوب غیری به سراغ اون فرد محرم میرود، البته فقط در جایی که اون وجوب نفسی اهم از حرمت آن فرد باشد. و تسقط الحرمه نهدن، حرمت در اینجا ساقط میشه. بنویسید تطبیقا لقانون التزاحم و تقدیم الاهم على المهم. تطبیقا لقانون التزاحم و تقدیم الاهم على المهم. ثالثها ان تكون منقسمه اساسا الى فرد مباح و فرد محرم. باز هم در از اساس این تقسیم شده تو فرد مباح و فرد محرم. ببینید بالا تو احدهام همین طور بود، منقسم بود به فردین، لكن اونجا فرمود فعلا، یعنی دو تا گزینه الان موجوده، اما در حالت سوم فعلا نیست، دو تا گزینه موجود نیست. از اساس دو تا فرد داشت، این خودش آمد خرابش کرد. غیر ان المکلف عجز نفسه به سوء اختیاره عن الفرد المباح، خود این مکلف آمده است خودش رو اب مثلا چون که عاجز کرده است. کجا رسید؟ بله خط رو. غیر ان المکلف عجز نفسه به سوء اختیاره عن الفرد المباح، این آمده به سوء اختیار خودش رو عاجز کرده است از فرد مباح. و فی هذه الحاله، خیلی حالا آیسد میخوان حرف خودشون بزنم، آقای صد میگن که در یه همچین حالتی عرض محضرتون که آمده است و مقدمه منحصر شده در این فرد محرم، عقل به هیچ وجه نمیگوید این انحصار مصحح و مبرر و توجیهگر عرض محضرتون توجه وجوب غیری به آن فرد محرم است. چرا؟ چون این به سوء اختیار بوده، به سوء اختیار بوده. عقل میگوید آقا اون فرد محرم واجب نمیگرده، واجب نمیگرده، او کماکان محرم باقی مونده. پس مشکل شما چی بود؟ برگردیم به اصل اشکالی که واجه الاصولیون عرض محضرتون، مشکل این بود که عرض محضرتون که این آقا باید از این زمین خارج بشه. پس خروج این از زمین میشه مقدمه واجب، مقدمه واجب، پس واجب است. از اون طرف چون تصرف در مال غیره حرامه، هم واجب شد هم حرام، اجتماع امر و نهی شد، اجتماع وجوب و حرمت شد. ایشون میگن اجتماع لازم نمیاد، این حرام است و حرام است و حرام است، اصلا راه هم نداره. خب سریعا هم اشکال میشه، خیلی خب پس این حرام، مقدمه واجب حرام، یعنی اگر این بخواد تصرف کنه در زمین غیر و بره بیرون حرامه. پس چرا کنه وایسه؟ خب وایسه هم که باید حرامه، پس چیکار باید بمیره؟ اصلا آسمون بره، زمین بره. اینجا وقت راه حل پیشنهاد میشه، میگن شما به دنبال انتخاب میانه از محضرتون که خوب و بد هستید؟ نه خیر، اینجا انتخاب میانه بد و بدتر، یعنی اگر بمانی صد تا چوب داری، اگر به وقت خروج از این زمین در این زمین تصرف بکنی 50 تا چوب داری. دقت می‌کنی چه عرض می‌کنم؟ چرا حالا چرا این خروج تو کمتر چوب داره؟ برای اینکه هر یه دقیقه تو بالاخره که از این زمین باید خارج شی، راه حل نداره، نمیخواد تا آخر عمرت اینجا بمونی که بالاخره بعد من که میگم من می‌خوام بمونم دیگه، میمونم تا بمیرم، از دیگه زدم به سیم آخر. نه
تو بالاخره از این میخوای خارج کنی، پس این خروج رو داری. الا اینکه هر یک لحظه‌ای که اضافه تر تو زمین مردم بمونی، گناهی به گناهانت اضافه کردی، پس شما بهتر نسته بری بیرون. اینجا خطاب شرعی نیستا، اصلا شارع به اون نمیگه که برو بیرون، اینجا عقل حکم میکنه. عقل به تو میگه آقا بین بد و بدتر بد و انتخاب کن. تو که چوبه رو داری، لاغت چوبه کمش کن. هر یه لحظه که بیشتر اینجا میمونی گناه اضافه میکنی. تو هم که بالاخره میخوای خارج بشی، یعنی خروج تو لامحاله انجام میشود. حالا که لامحاله خروج تو انجام میشه، پس لاغت زودتر برو بیرون، اینجا نمون تا چوبه بیشتری نخوری. این راه حل آخر این میشه، باید بری بیرون. اغلب اینو میفهمه عقلایی هم از این مطلب، اما نه با این که بخوایم بگیم این کار واجبه یا حرام نیست. هم نه خیر، این کار حرامه، پس نباید تصرف در مال غیر کرد، در مال غیر نباید تصرف کرد. ببین خودش به سوء اختیار این کار کرد، یا چرا خودش بخواد این کار کرد؟ نکن، نباید میکرد. اونقدر میگه جرد میکنه مثل کسی که چاقو برمیدارد گردن یه نفر دیگر میبره، ولی میگه مرد. یا خب چرا مرد؟ خب تو کشتی، تو کشتی، باز نکشتیش. هر مثلا این هم دهن میشه، یعنی اثر اونوز، اثر اونوز و مفری ازش نیست. میفرمه فی هذه الحاله یدرک العقل ان الانحصار فی الفرد المحرم غیر مسبق لتوجه الوجوب لغیری نحوه مادام به سوء الاختیار. عقل مثلا که عقل درک میکنه که این که مقدمه منحصر شده است در فرد حرام، این مجوز این نیست و مصحح و مبرر این نیست که وجوب غیری متوجه به سوی اون فرد محرم، نحوه نحو الفرد المحرم به سوی فرد محرم متوجه شود. مادام به سوء الاختیار یعنی مادام الانحصار فی الفرد المحرم به سوء الاختیار، مادام الانحصار فی الفرد المحرم به سوء الاختیار. خیلی خوب، ببینید آقا جان، به هذا البیان انتها، انتها الوجه الثالث و انتها الجواب المختار للشهید الصدر. تمام شد مطلب. خیلی خوب، از اینجا بعد که شهید صدر، همین نقطه هایی که گفتم خدمتتون که دیگه اینجوری تو زمین بمونه چوب بیشتر میخوره پس برو بیرون لااقل چوب کم، اینا رو میخواد توضیح بده. یعنی اینا توضیحاتی است که برای بیان این مطالبه، وگرنه ما که دنبال این حرفا اصلا نبودیم. ما فقط می‌خواستیم آقا اجتماع امر و نهی شد یا نشد، ایشون با این تا اینجا تمامتر تمام کردن، گفتن نه خیر اجتماع امر و نهی نشد، اجتماع نهی و نهی است. در حقیقت عرض من نهی است، اجتماع نهی، نهی است، نه اجتماع امر و نهی، بالاخره نهی است، نهی است، همون حرمت و نهی باقیه و اجتماع امر و نهی نشد، فقط نهی است و حرمت خلاص. پاسخ کنید تمامه اجرات همین توضیحات هست که دیگه حالا بماند ان شاء الله تعالی. اگر زنده باشیم به قید حیات شنبه در خدمتتون هستم. چرا؟ چون باز مبادی مطرحه، باز مبادی مطرحه. هر مطرح